بخش 49.
بچه ها در وضعیت سخت اسارت و با آن حال زار و نزار به جای هر چیز دیگری نگران نماز خود بودند. دست های من بسته بود. عده‌ای چشمانشان هم بسته بود. حتی نمی توانستیم تیمم کنیم. بچه ها در ماشین با حالت تضرع و زاری به من گفتند:
حسین چی کار کنیم؟ نمازمون قضا میشه.
گفتم رو به قبله بشینید، با اشاره نمازتونو بخونید. سخت‌ترین نماز عمرمون را در بدترین شرایط روحی و جسمی با دست‌ها و چشم‌های بسته خواندیم. آن هم چه نمازی؟ نمازی که رکوع و سجودش با اشاره بود، اما ذکرهای آن و اتصال بچه‌ها خیلی عجیب بود و حال خاصی داشت. بعد از عبور از پل شط العرب، ابتدای دروازه بصره چند دست فروش نوجوان بساط خود را پهن کرده بودند و سیگار، آب، بیسکویت و چیزهای دیگر می‌فروختند. ماشین ایستاد. دو نفر عراقی پریدند پایین و چند پاکت سیگار برداشتند. نوجوان دست فروش التماس کرد و گفت: پول منو بدین. من فقیرم و این تنها راه درآمدمه. آنها ابتدا او را کتک زدند و بعد به طرفش تیراندازی کردند. او هم از خیر پولش گذشت و جانش را برداشت و فرار کرد. وقتی دیدم با همشهری و همزبان خودشان این گونه رفتار می کنند، پیش خودم گفتم وای به حال ما. در گرمترین ماه تابستان، یعنی اواخر تیر و اوایل مرداد قرار داشتیم. ساعت حدوداً 3 یا 4 بعد از ظهر بود و هوا بسیار گرم و طاقت فرسا. ما را به پادگانی در بصره بردند. قبل از ما چند ماشین دیگر نیز که حامل تعداد زیادی از اسرا بودند به آنجا آمده بودند. وسط پادگان یک زمین آسفالت روباز بسکتبال بود که دور تا دور آن را سیم توری های حدوداً 4 متری پوشانده و یک طرف آن به فاصله 1 متر از سیم توری ها چمنکاری شده بود. همانطور که اشاره کردم، قبل از ما تعدادی از اسرا با وضعیت بسیار رقتنگیز با سر و صورتی خونین در آنجا حضور داشتند که به نظر می رسید حسابی پذیرایی شدند. ماشین ها پشت سر هم می رفتند. یک ماشین که می رفت مدتی طول می کشید تا ماشین بعدی حرکت کند. با خودم فکر کردم و گفتم حتما دارن به
بخش 48.
بعد ماشین ما که شد دیدم خبری از آب و غذا نیست. به محض توقف در ماشین را باز کردند، دو عراقی پریدند بالا و بچه ها را مثل گوسفند پرت کردند پایین. 3 نفر دیگر هم که پایین ماشین ایستاده بودند با پوتین و لگد به جان بچه ها افتادند. عراقی ها تونلی را برای پذیرایی از بچه ها آماده کرده بودند. آخر آنها تازه از راه رسیده و خسته و تشنه بودند و تا بوده رسم بر این بوده که باید مهمان را عزیز داشت و در پذیرایی از او کوتاهی نکرد. الحق که مهمان نوازی بعثی ها حرف نداشت. آنها با لگد، چوب، کابل و قنداق اسلحه از مهمانان غریب خود پذیرایی کردند. رحم و مروتی هم در کار نبود. پیرمرد و کم سن و سال و مجروح هم برایشان فرقی نمی کرد. همه باید از نوازش آنها بهره مند می شدند. پیرمردی بود با بدنی نحیف و رنجور. وقتی که سرباز عراقی او را می زد به زمین افتاد. همین که می خواست بلند شود سرباز بعدی شروع می کرد و او وقتی خود را به سیم توری رساند از پا افتاد. بسیها که تا آن لحظه با ما مدارا کرده بودند به یک بار تغییر روش دادند و با کینه عجیبی به خیال خودشان از ما زهر چشم گرفتند. دیگر تمام برخوردهایشان فیزیکی شده بود. اسرا را با پای برهنه و در حالی که فحش و کتک نثارشان می کردند داخل زمین بسکتبال ریختند. هدف اصلی آنها شکستن غرور و غیرت ما بود. آنها با ما مثل حیوان برخورد می کردند. برای هیچ کس سر و صورت و بدن سالم نمانده بود. هم دلمان پردرد بود و هم زمین آسفالت داخل سیمتوری به قدری داغ بود که وقتی پاهای برهنمان را روی آن می‌گذاشتیم تا مغز استخوانمان می‌سوخت. برخی حتی نمی‌توانستند کف پایشان را روی زمین بگذارند و مجبور بودند مدام روی پنجه پایشان را جابجا کرده تا سوزش کمتری احساس کنند. فضای داخل سیمتوری بسیار کم و تعداد اسرا زیاد بود. همه را در آن فضا جا دادند. در آن فضای تنگ، گرمی هوا از زمین و آسمان فشار روی بچه ها را دوچندان می کرد. صحنه تکان دهنده ای بود. عده‌ای از بچه‌ها مجروح و بی‌حال گوشه‌ای افتاده بودند. به بعضی از آنها که حال بدتری داشتند سرم وست بود. در این وضعیت ناب سامان و بعد تعدادی از سربازان عراقی وحشیانه داخل سیمتوری شدند و تمام وسایل شخصی ما هم از پول، ساعت، انگشتر، مدارک و چیزهای دیگر را با مشت و لگد و باتوم گرفتند. اگر کسی مقاومت می‌کرد با کتک و خشونت روبرو و در نهایت مجبور به واگذاری وسایل خود می‌شد. اما آنچه بیش از کتک عراقی‌ها بچه‌ها را آزار می‌داد تشنگی بود. تابش اشعه‌های داغ خورشید زمین را سوزان و شدت تشنگی را دو چندان کرده و در این شرایط سخت شکنجه و اذیت و آزار بعثی ها نیز قوز بالاقوس شده بود. شدت تشنگی و آتش آنقدر زیاد بود که تعدادی از بچه‌ها در حال ضعف شدید و در آستانه شهادت قرار داشتند. دو سه تا از بچه‌های گردان از جمله سجادی و منگلیان با مشاهده این اوضاع و احوال به ستوه آمده بودند. به آنها گفتم ببینید بچه‌ها چیز با ارزشی دارن که احیانا اونا رو مخفی کرده باشن و تحویل عراقی‌ها نداده باشن؟ سه یا چهار ساعت مچی از بین بچه‌ها جمع‌آوری شد. یک سرباز عراقی در اطراف سیمتوری پرسه می‌زد. او تنها کسی بود که وقتی بچه‌ها را می‌زدند می‌گفت
مواظب باشین با کابل و چوب به سرشون نزنین.
به او اعتماد کردیم و به صورت مخفیانه و یواشکی از زیر سیمتوری ساعت‌ها را تحویلش دادیم و با زبان بی‌زبانی به او فهماندیم که مقداری آب به ما بدهد. احساس کردم او مهربانتر و دلرحمتر از بقیه بعثی هاست. ساعت را گرفت و رفت. بعد از مدتی به صورت مخفیانه یک بطری تقریبا نیم لیتری آب آورد. آب را به صورت قطره‌ای بین کم سن و سالها و سالخورده‌ها توزیع کردیم. اما مگر نیم لیتر آب چقدر بود؟ به هر نفر کمتر از یک قلپ رسید. ولی خدا را شکر همین مقدار خیلی ناچیز نیز جان آنها را نجات داد. این وضعیت تا غروب ادامه داشت. چند تا از برادران بسیجی که در گردان ما بودند احساس خطر کردند که نکند عراقی ها من را شناسایی کنند. سجادی مرتب جوش مرا می زد. غروب که شد خودش را به من رساند و با احتیاط جیب های شلوار شش جیب مرا کند. این شلوار باعث شده بود که من از دیگر بچه ها متمایز باشم. آنها پس از این اقدام بجا و برای اینکه دشمن مشکوک نشود ارتباط خود را نیز با من کمتر کردند. همانجا قرار شد دیگر مرا با نام حسین یا حاجی صدا نزنند. از آن روز اسم من از حسین معروفی به پرویز موسوی که دارای شغل توزیع آهن در کمیته توزیع کالای شهر بابک بود تغییر کرد. در آن شب سخت و بیادماندنی صحنه شب عاشورا برایم تداعی شد. کمتر کسی بود که بتواند ایستاده نماز بخواند و با خدای خود راز و نیاز کند. تشنگی بیداد می‌کرد. بچه‌ها رمق نداشتند. با همون مقدار گرد و خاکی که روی آسفالت را پوشانده بود تیمم کرده، بعضی ها نشسته و بعضی ها ایستاده نماز مغرب و عشا را به جای آوردیم. آن شب خبری از دستشویی هم نبود و بچه‌ها مجبور بودند برای غذای حاجت از اطراف سیمتوری زمین چمن استفاده کنند. اکثر بچه‌ها توان آنچنانی نداشتند، ولی با همان خستگی و کوفتگی لب‌های ترک خورده و عطشانشان به ذکر دعا و مناجات تکان می‌خورد و تا صبح به همان حالت به عبادت خدا مشغول بودند. آن شب به هر سختی که بود گذشت. هوا داشت کم کم روشن می‌شد. مجروحین آه و ناله می‌کردند و بقیه اسرا نیز در آتش شدید می‌سوختند. بعضی از بچه‌های زخمی که خون زیادی هم از دست داده بودند زبان خود را که از تشنگی مثل چوب کبریت خشک شده بود بیرون می‌آوردند و دور لب‌های ترک خورده خود می‌گرداندند، اما این کار هیچ سودی نداشت. برخی که سالم‌تر و قوی‌تر بودند سر دوستان زخمی و بی‌رمق خود را روی زانو گرفته و به آنها دلداری و آرامش می‌دادند. صحنه تکان دهنده و خیلی سختی بود. دیدن صحنه جان دادن آنها و سخت‌تر آن که کاری از دست کسی ساخته نبود.